سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، اصرار می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم مقام ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها وارد مسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجی نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید. رکش بگیم میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراحت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر احمیه.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
به 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. خب دوستان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، همراه شما هستیم امشب هم با برنامه روایت تاریخ. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. در این نوبت این برنامه ما با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند به گفتگو خواهیم نشست و به صحبت تا درباره موضوعی گفتگو بکنیم که صحبت درباره اون رو از چند برنامه قبل آغاز کردیم. امشب هم ادامه پیدا میکنه بحث های ما و امیدوارم که شما هم کنار ما بمانید تا پایان بحث هایی که داریم. در برنامه امشب با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم به بحث خواهیم نشست و درباره ایران در دوران صفویه با شما گفتگو می‌کنیم. امیدوارم که بمانید کنار ما و در برنامه امشب هم ما بتونیم بحث‌هایی که مد نظر هست رو با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم پی بگیریم و انشالله به سرانجامی هم برسونیم. همونطوری که گفتم پیش از این هم که ما در برنامه روایت تاریخ به نظرم میاد که تا پایان اسفند ماه باید بپردازیم به دوره ایران عهد صفوی. در برنامه امشب هم میهمانان عالی مقامی با ما خواهند بود و به گفتگو می نشینیم. امیدوارم که شما هم کنار ما بمانید و بتونیم بحث هایی که مد نظر هست رو با شما پی بگیریم و صحبت بکنیم در موردشون. ما در برنامه امشب کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم هنوز و همچنان خواهیم بود. دکتر احمدی، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه، سلام میکنم به شما. شب عالی به خیر باشه. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلام علیکم. متشکرم.
خانم دکتر میراخورلو، به شما هم سلام و شب به خیر میگم. پژوهشگر و استاد محترم دانشگاه، خیلی خوش آمدید.
سلام، ممنونم. سلامت باشید و خدمت شنوندگان عزیز هم سلام و شب به خیر میگم.
سپاسگزارم. ممنونم. خانم میراخورلو، بحث رو با حضرت عالی میخوام آغاز بکنم. اجازه بدید که در واقع بپردازیم به هفته گذشته. ما روایتمون از شاه طهماسب اول رو به پایان رسوندیم و به نوعی نقطه گذاشتیم بر پایان دوران شاه طهماسب و امشب میخواییم بپردازیم به خدمت شما عرض بکنم که شاه اسماعیل دوم و دوران حکمرانی او، یه مقداری در موردش صحبت بکنیم و در واقع درباره او به گفتگو بنشینیم و ببینیم چه اتفاقهایی بر دوران او گذشته. خدمت شما هستیم.
بله، بین دوران شاه طهماسب که در موردش صحبت کردیم تا زمانی که در واقع شاه عباس اول که دوره اوج و شکوه رو داره در دوره صفویان، یه سری تحولاتی رخ میده و
ما این دوره 12 ساله گذار به نوعی داریم.
بله، این دوره گذار مربوط میشه به دوره شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خداونده و حالا شخصی که حالا یا اون افرادی که حالا در این دوره رقابت‌های اشخاصی که رقابت‌هایی دارن یا جناهایی که رقابت دارن و در واقع این رقابت‌ها خب باعث میشه که عثمانی‌ها و ازبکان به ایران حمله کنن. این تحولات رو داریم و این تأثیر میذاره برای دوره بعد که حالا دوره هستش که شاه عباس میخواد حکومت رو در سن 10 سالگی شروع کنه. ما در واقع در این دوره زمانی که شاه طهماسب رو داریم، یه مقدار جلسه پیش هم اشاره کردیم که رقابت بین قزلباش ها وجود داشت با قبایل دیگر، به خصوص استاشلوها و اون ائتلافی که تشکیل داده بودن. در واقع خب در این دوره هم بخوایم بعد از مرگ شاه طهماسب اشاره کنیم، این درگیری‌ها و این کشمکش‌ها بین ترکمانان و غیر ترکمانان که حالا که ایرانی هستن وجود داره و ما خب می‌بینیم که در این درگیری‌ها بیماری شاه طهماسب و اون عدم تعادل و اختلاف‌ها و اینکه کدوم قبیله برجسته‌تر هست، این مشکل وجود داره. البته یکم به قبل تر بریم، میبینیم که خب شاه طهماسب برای اینکه مشکلات قزلباش ها رو حل کنه، یک نیروی سومی رو به وجود آورد در دوره خودش که این نیروی سوم هم بعدها در دوره شاه عباس اول الگو شد و ایشون هم از همین مسئله استفاده کردن. و یه مسئله دی در این دوره بعد از مرگش، حالا شاید هم از قبل از اون وجود داشت، این که تیره ترکمنان و تیره گرجی ها و چرکس ها در حرم سلطنتی بودند و فرزندان شاه طهماسب هم در واقع از دو مادر ترکمن و تیره چرکسی بودند یا زنان گرجی و هر کدوم دوست داشتن که خب پسرانشون به سلطنت برسن. پس بنابراین ما از زمان بیماری شاه طهماسب این درگیری ها رو داریم که همسران شاه طهماسب به گونه ای میخواستن فرزندانشون بعدها به سلطنت برسن و قدرت و نفوذ داشته باشن. حالا ما فقط دو تا از فرزندان شاه طهماسب به نام های محمد خداونده و اسماعیل دوم رو داریم که اینها از دو مادر ترکمن هستن و خداونده که بینایش خیلی کم بود، در واقع خب میشه گفت نابینا بود، اسماعیل هم خب قبل از اینکه به سلطنت برسه حکومت شیروان رو به دست داشت و علیه عثمانی ها در آناتولی و قفقاز جنگیده بود و یه مدت حکومت خراسان رو به دست داشت، ولی از اونجایی که شاه طهماسب بهش مظنون شده بود حدود 20 سال در زندان به سر می برد، در زندان قهقهه در هرات که معمولا زندانی‌های سیاسی رو اونجا نگه می داشتن. حالا بعد از مرگ شاه طهماسب با کمک پریخان خانوم که حالا ما اینجا می خواهیم صحبت کنیم کم کم ایشون در صحنه سیاسی هستن، دو تا خانوم رو داریم که در صحنه سیاسی تا بعد از مرگ شاه طهماسب تا فاصله که به وجود میاد تا زمان شاه عباس در واقع این دوتا یه جورایی یکی همین پریخان خانم هست و یکی مهدولیا همسر شاه طهماسب که اینها در صحنه سیاسی هستن و ما حالا در موردش کم صحبت میکنیم. و شخصی رو هم داریم به نام معصوم بی که صفوی که
من فقط در واقع صحبت شما رو هم قطع میکنم. این افرادی که دارید میگید آدم‌های مؤثری هستند که بر ادامه این دوران بله. اثر گذارند، درسته؟
بله، دوتاشون بله اداره امور رو به دست میگه.
بله، ما فقط بگم امشب در برنامه روایت تاریخ رادیو گفتگو داریم به دوران صفویه میپردازیم و از این دوران صحبت میکنیم با شما دوستان. خانم دکتر میراخورلو هم به صحبت پرداختند راجع به این بحث. بفرمید، خواهش میکنم. بله. خانم دکتر،
و شخصی رو هم داریم به نام حیدر که این پسر سوم طهماسب. حالا من از این گفته ها منظورم اینه که جناح بندی هایی که در این دوره به وجود میاد، یه سری طرفدار حیدر هستن که دیگه از پسران شاه طهماسب و یه سری هم طرفدار اسماعیل هستن. در واقع ترکمن ها به دو گروه تقسیم میشن دیگه و دو دستگی ایجاد میشه. حیدر که کشته میشه به دلیل درگیری هایی که بین افشارها، روملوها و بیات های قبیله های ترک بودن، در این درگیری ها کشته شد و پس میمونه اسماعیل دوم. و در واقع در این دوره ما بعدش خب میبینیم که حالا برادرش مثلا محمد خداونده و سه پسرانش در این دوره کشته نشدن، چون اسماعیل خیلی از طرفداران حیدر رو کشت و فقط خداونده و فرزندانش کشته نشد و طرفدار اهل تسنن هم بود. در دوره خودش که جلسه پیش در موردش صحبت کردیم و این افراد اعدام نمیشن به خاطر اینکه خودش زودتر از اینها کشته شد. در واقع خب حکومت شاه اسماعیل دوم خیلی کوتاه هست و با کمک پریخان خانوم روی کار میاد که دختر شاه طهماسب است. ولی خب خداونده که محمد خداونده در سال 985 از شیراز به قزوین آورده میشه و عنوان سلطان محمد شاه بر خودش مینهه. خب حالا درویش مسلک بوده، مردی نرم خوب بوده، خصوصیات شخصیتیشون هست. ولی خب بعد از مدتی کوتاه بین مهدولیا و پریخان خانوم اختلاف ها و درگیری ها شروع میشه و پریخان خانوم کمک میکنه که حالا یه شورایی هم تشکیل بده از قزلباش ها و خودش مدت امور رو به دست میگیره و اسماعیل دوم که کشته شده بود و یه وزیر ایرانی رو باید اینجا نام ببریم که خب ایشون هم با تجربه بوده به نام میرزا سلمان که از زمان همون شاه اسماعیل دوم در واقع به وزارت رسیده بود. ولی خب در این زمان میرزا سلمان نزدیک محمدشاه و همسرش مهدولیا هست و دوری داره با از یعنی از پریخان خانوم دور میشه، ارتباطش رو کمتر میکنه که دیگه حالا یه مقدار تهدیدات کمتر بشه و دستور خفه کردن پریخان خانوم هم در این دوره توسط مهدولیا داده میشه و همچنین داییش که به نام شمخال بود ایشون هم کشته میشه. حالا خواستم بگم این تهدیدها و این قتل ها وجود داشت و مهد اولیا هم کنترل امور رو به دست میگیره. بعد از اینکه پریخان خانم از صحنه سیاسی کنار میره، کنترل امور رو مدت 18 ماه در ایران کاملا امور رو به دست میگیره و ایشون دختر یک حاکم محلی مازندران هست، ولی با قزلباشا هم ارتباط خوبی نداره و سعی میکنه تاجیک ها رو تقویت بکنه و بعدش خیلی به دنبال این هست که پسرش حمزه رو جانشین کنه، ولی خب در این دوره هم موفق نمیشه. فقط در زمان محمد خداونده میتونیم بگیم که 18 ماه همسرشون سلطنت رو به دست گرفتن و خیلی بذل و بخشش کردن، در خزانه کم اومده، مواجب به امرای جدید داده میشه و خزانه تهی میشه، خالی میشه و این مسائل اقتصادی و مشکلاتی که به وجود میاد باعث میشه که ازبکان و عثمانی ها فرصت رو به دست بیارن و عثمانی ها به خصوص در زمان سلطان مراد به ایران حمله کنن و آذربایجان تسخیر میشه و همچنین گرجستان. و همچنین در مورد حمزه میرزا و میرزا سلمان در این دوره حالا یه مقدار درگیری هایی هست و ولی خب اینا سعی میکنن که از عثمانی ها تا یه حدودی حمایت بکنن، به خاطر اینکه شخصی به نام عادلگرا رو در کتاب در منابع آورده شده که دستگیر میکنن تا اینکه حالا یه مقداری بتونن عثمانی ها رو خطرشون کمتر بکنن. ولی ما میتونیم بگیم که در این دوره بین سالهای 987 تا 89 در واقع رقابت شدیدی وجود داره بین قزلباش ها و خراسان هم در دچار شورش و طغیان هست و استاجلوها شاملوها با هم علم طغیان رو دارن. درگیری ها در واقع خوب نیست برای ایران و جناح بندی ها باعث میشه که یه مقداری حالا به سمت شاملوها و استاجلوها اوضاع بهتر بشه و به خصوص شاملوها که در واقع میخوان شاه عباس 10 ساله رو روی کار بیارن. تهاجم ازبکان رو در این دوره داریم به فرماندهی عبدالله خان، دیگه وارد ابتدای دوره شاه عباس میشیم که اوضاع وخیم هست و در واقع ما میتونیم از غرب، از شمال غربی و از شرق حملات رو ببینیم که هست، یعنی زمینه چینی شده از دوره بعد از مرگ شاه طهماسب و دوگانگی هایی که بین ترکمنان و قبایل ایرانی وجود داره. شاه عباس اولویت هایی رو باید در نظر بگیره که اون امنیته به وجود بیاد، یا قانون منظمی باشه یا سپاه جدیدی باشه و ازبکان رو بتونه بیرون ببره و تحولات رو تغییر بده به نفع ایران که بتونه اون جناح بندی ها رو هم قدرتش رو کاهش بده.
بسیار عالی، ممنونم. برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود. آقای احمدی خدمت شماییم.
متشکرم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
در باره دوره شاه عباس صفوی مطالبی رو خدمتتون بگم که اصلاحات
من حالا میخوام خواهش بکنم که برگردیم به شاه اسماعیل دوم، در واقع از اونجا بحثمون رو آغاز بکنیم که این تواتر تاریخی رو حفظ کرده باشیم.
بله،
ممنون میشم از شما.
خواهش.
چون به هر حال شاه اسماعیل دوم هم از جمله پادشاهان صفوی هستی، باید در مورد او صحبت بشه، هرچند دوره سلطنت او دوره کوتاه مدتیه.
بله. شاه اسماعیل دوم با توجه به روحیه بیرحمی و خونریزی که داشت دست به کشتار شاهزاده ها زد به سبک عثمانیان. یعنی هر موقع یک شاهی به قدرت میرسید یا حتی قبل از اینکه به قدرت برسه باید خیلی از رقبای احتمالی خودش رو به قتل برسونه. این سبکی بود که در دربار عثمانی زیاد اتفاق می افتاد و شاه اسماعیل دوم هم در دوره صفوی دست به همین کار زد. و همینطور کشتار افسران قزلباش توسط شاه اسماعیل دوم ثبت شده، چون از اونها می ترسید که در مقابل اقدامات شاه بیستند. تمایلش به تسنن هم در تاریخ ثبت شده و شاید یکی از علت اختلافاتش با دیگران در مورد همین بوده و احتمال میره که مرگ زودرسش هم به دست همین قزلباش انجام شده باشه بر سر همون اختلافات. به هر حال دوره کوتاهی داشت، کمتر از 2 سال، و این برای کسی که جانشین شاه طهماسب با اون دوره طولانی سلطنتش بود در واقع یک پسرفت محسوب میشه. اما در مورد سلطان محمد خدابنده که برادر همین شاه اسماعیل دوم بود، باز در تاریخ ثبت شده که شخصیتی ضعیف داشت، گرچه در اخلاق شخصی نه مثلا نکات مثبتی داشت، ولی در اخلاق اجتماعی و مدیریت ضعیف بود و به همین دلیل درباریان به خصوص زنان دربار قدرت پیدا کردند و در درگیری با قزلباش ملکه کشور به قتل رسید و دوران به هر حال حدود 10-11 سالی که این پادشاه حدود 10 سال تقریبا محمد خدابنده بر سر کار بود، دوران درگیری مقامات مختلف، درگیری‌های داخلی بود به خاطر ضعف پادشاه و همطور حملاتی که عثمانی‌ها و ازبکان از دو طرف از غرب و شرق ایران به خاطر اینکه متوجه شده بودند که یک خلأ قدرتی در ایران هست این حملات رو شدت دادند و سقوط قسمت‌هایی از ایران به دست اونها هم در طرف شرق و هم در طرف غرب، از جمله سقوط شهر مهم تبریز و اقدام عثمانیان به کشتار در اونجا، و در همین حال میرسیم به قیام قزلباش علیه سلطان محمد خدابنده، شورش هایی که علیه شاه میکردند که ناراضی بودند از وضعیت کشور و بالاخره اجبار او به کنارگیری و آوردن پسرش عباس میرزا که بعداً به عنوان شاه عباس اول شناخته شد بر سر قدرت. پس در واقع این دوره فترتی که بین شاه طهماسب اول و شاه عباس اول بود دوران سختی بود که ایران بسیاری از به اصطلاح هم سرزمین قسمت‌های از سرزمین و هم ساختار داخلی مورد تهدید بود. خیلی از دستاوردهای قبلی از بین رفت و شاه عباس اول در آغاز کار